نفس، اینکه بعضیا در یک مجال ها و فرصت های قرار گرفتن و به قول دکتر چرب و شیرین دنیا مزه کرد و نتونستن ازش بگذرن، در حالی که ما در نظام اسلامی کسی که مسئولیت میپذیره به قول شهید بهشتی این تشنه خدمت باید باشه، شیفته خدمت باشه، نه تشنه قدرت. یعنی خیلی از افراد مسیر رو بیراهه رفتن.
خب آقای دکتر شبانی درست، من تو الان ما رو مکانیسم در واقع اجرایی اینم بحث داریم. بله. این قانون ببینید الان یه سری از مسئولین هستن که خب اینا الان کنار رفتن.
بله.
چه بسا که در بین اینها باشن کسانی که دست اندازی هایی رو به بیت المال داشتن.
خب تکلیف اینا چی میشه؟ اتفاقا خیلی صریح و شفاف فرمودن که رفتن کنار از مسئولیت حتی از اول انقلاب تا الان برای هیچ کس مسئولیت نیست. همونطوری که آقا امیرالمومنین فرمودن که من بیت المالی رو که در کابین زنان شما هم باشه اون رو از شما میگیرم و به بیت المال برمیگردونم، این کاملا حتی در همین آیین نامه هم قید شده که عرض کردم هم مسئولین سابق هم لاحق هم فعلی هر سه دسته رو شامل میشه.
خب من فکر میکنم آقای دکتر شعبانی و آقای دکتر سلیمی یه اشکالی که اینجا وجود داره ماده 8 این آیین نامه است که اشعار میداره که فهرست دارایی مقامات مسئول و اسناد اطلاعات مردم محرمانه است. خب ببینید الان ما در بسیاری از کشورهای دنیا، حضرت عالی در ابتدای صحبتون فرمودید حتی یه حقوق یک مسئول هم رو سایت از همه میتونن ببینن. بله. هیچ گونه هیچ چیز محرمانه ای وجود نداره.
من فکر می‌کنم این...
خب ببینید آقای دکتر این دوباره باز این شایعه رو ایجاد
می‌کنه.
حالا فلان مسئول ما، بهمان مسئول ما میاد در واقع اطلاعاتشو میده. خب معلوم نیست این پس فردا که از این مسئولیت رفت، خب باز دوباره مردم بی اطلاع، این اطلاع رسانی میشه خب نمیشه، شفاف سازی میشه برای مردم یا نه؟
اینجا حائز اهمیت باشه که این به نوعی چون ابتدای کار هست، شاید یک سری شما دیدید که خیلی از آقایون موضع گرفتن حتی در مقابل حرکتی که آقای رئیسی انجام دادن، خیلی اومدن یک مثالهایی رو در رابطه با تلطیف فضا که آقا نه، اگر مثلا اون مثالی رو که در رابطه با راکفلر میزدن که میگفتن آره یک مدیری یک خطایی کرده بود 2 میلیون دلار مثلا ضرر وارد کرده بود، بعد همه مونده بودن که چجور میخواد با اون برخورد بکنه، بعد این رو میگفتن که آره ایشون اگر این ضرر رو زده و منافعی رو برای مثلا شرکت داشته، یعنی داشتن از منظری دیگه به موضوع نگاه میکردن. ببینید شما این فضا
آقای ایچور ببینید قربان رو در بایستی نداریم ما.
بله.
اینجا فرد اومده به عنوان وزیر انتخاب شده، خیلی با صراحت اومده تو مجلس اعلام کرده که من همین الان به شما بگم 140 میلیارد تومان دارایی من هستش. بله. پس فردا روزی علیه من مثلا اتهام زده نشد که این در طول وزارتش مثلا خورد و برد و فلان کرد. خب آقای دکتر این 140 میلیارد تومان خودش خیلی عجیبه ظرف این مدت چند ساله بعد از انقلاب. خب این یکی نیست از این آقا بپرسه الان که شما داری وزیر میشی با این صراحت داریم که اینقدر من داراییم هستش، از کجا آوردی واقعا؟ ایناست، ایناست که اعتماد عمومی رو 200 چندان میکنه نسبت به نظام بررسی نظارت و کنکاش راجع به اون و اطلاع رسانی. این خیلی مهمه.
عرض من عذر میخوام، من این نکته رو بگم دیگه عرضمو تموم بکنم. این مسئله که شما میفهمید من اعتقاد خودم اینا ها، یعنی هیچ تحلیلی جایی مطلبی نشیدم راجبش، اینه که این بند 8 که شما فرمودید میتونه ناظر به
بله ماده 8 آیین‌نامه همین
ناظر به این مسئله باشه که به هر حال با توجه به شروع کار من فکر میکنم میخوان اون جوسازی ها اون فضاست و الان ما دیگه اعتقاد قلبی داریم که آقا قوه قضاییه موجود امین مردمن و دارن حقوق حقه مردم رو تعدیه میکنن و دارن
سلام نام آره. برمونکرش نند من تا اینجا گفتم این بحث اطلاع رسانی خیلی مهمه.
بله.
خب دوباره اینم نره تو بیش و خمهای در واقع این مباحث محرمانه بودن
نمیکنن.
این که دیگه مردم تا این اندازه از اطلاعات باید در جریان باشن، تا اونقدر رو نباید بدونن و بدنن، این به نظر من باز دوباره
باز میتونه یه چالش باشه،
یه چالش بله. باشه. درود بر شما. شما نکته میخواستی
ببینید این حرکتی که شروع شده خواست قلبی مردم، رهبری نظام و دلسوزان نظام اینه که این به صورت تبدیل به یه نهضت مبارزه با فساد بشه.
بله درود بر شما. یه جنبش بشه.
اصل ایده، اصل تفکر، اصل پذیرش این که بله نظام ما هم متشکل است از افرادی است و ساختارهایی دارد و میتواند فسادزا باشد. دیشب ما رئیسی اشاره فرمودن برخی از ساختار مومد تغییر پیدا کنه فسادزاست. لذا نگاه کنید، ما به دنبال اصلاح و تغییر دو در واقع چیز هستیم. اول اصلاح و تحول رفتار، دو ساختار. ما رفتار در واقع متکبرانی برخی از مسئولین، اون بعضی ها اونقدر خودشون را ایمن در طی این سالها یافته بودن که اصلا ملزم به پاسخگویی نمی کردن خودشون را برای نظام و مسئولین، من جایگاه های اساس نظارتی نظام،
برای خودشون مسئولیت قائل
بودن، مسئولیت قائل بودن، خودشون را تافته ای جدا بافته، نه تنها یک سر گردن بلکه سرها و گردنها خودشون را از مردم بالاتر می دونستن، خودشون را طبقه ممتاز می دونستن. همون بحث اولیگارشی ثروت و قدرت که میگم، ما چه بخواهیم چه نخواهیم به عنوان یه پدیده تلخ و شوم در نظام جمهوری اسلامی یه طبقه، این که میگیم که حالا بعض توسط برخی از افراد اشاره شد که اون 4% که 96% در واقع ثروت رو در اختیار دارن، اون 4% میشه اولیگارشی، میگه اقلیت بر اکثریت
و اون بحث ساختاری که باید اصلاح بشه.
چه کار میکنه؟ اولویت های کشور رو به هم میزنه. امروز اولویت کشور رسیدگی به اقتصاد معیشتی مردم، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، فقر، تبعیض، بی‌عدالتیه. اونا میان میگن آقا قلط بزنه تو دامن آمریکایی‌ها، قلط بزنه تو دامن غربی‌ها. اولویت ها رو دارن به هم میزنن، نمیدونم حقوق شهروند اینا، همه اینا سلام نادرست، ولی فعلا کار در جای دیگه داره میلنگه. بر تقدیر ما تحول در رفتار و ساختار مورد نظرمون هست. اگر متاسفانه با نهایت تأسف به عنوان یک پژوهشگر که کارم در واقع تحقیق هست، بررسی های جامعه شناختی ما نشون میده که اگر دیر هنگام این در واقع رسیدگی به اموال و دارایی های مردم و مسئولین در واقع مطرح میشد، شکاف طبقاتی و فاصله اجتماعی در واقع ویرانگری را در نظام برآمده از انقلاب ما شاهد می بودیم و اگر جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی را نادیده بگیرد، متاسفانه استمرار و بقای اون با چالش جدی مواجه خواهد بود. برخی از بررسی‌ها نشون میده که در دو دهک ثروتمند و فقیر جامعه ما، طبقه ثروتمند در بخش تحصیل 60 برابر و در بخش حمل و نقل 53 برابر و در بخش تفریح 49 برابر، در پوشاک 48 برابر و در بهداشت و درمان 48 برابر و در بخش عرض شود که بهداشت و درمان عرض کردم 24 برابر یک خانواده فقیر در سال هزینه کرد داره و متاسفانه هر ثروتمند ایرانی حدود 14 برابر یک خانوار کم درآمد در ایران هزینه می کنن. و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی
نیست.
لذا با این پدیده باید به طور جدی برخورد. لازم میدونم چون چندین بار اشاره فرمودید که در نظام‌های غربی در مبارزه با فساد یه قدری پیشتازن، البته اینجوری نیست. ما یک مدینه فاضله از اون، نه نگاه کنید،
نه میگم این در قالب یک سوال هستش، نه اینکه تایید بکنید.
اشاره میکنم اونجا فساد هست، ولی فساد اتفاقا اون الان شبکه رسانه‌ای دنیای غرب و توسط عوامل داخلشون در ایران دنبال الغای این هستن که در جمهوری اسلامی فساد سیستمی وجود دارد، در صورتی که اینجوری نیست. ما الگوهای زنده‌ای داریم. نفر اول کشور و شخصیت تراز اول انقلاب حضرت امام و پس از اون مقام اعظم رهبری الگوی زنده‌ای هستن. اما در همین آمریکا آقای ترامپ میره 100 میلیارد دلار سلاح میفروشه به عربستان سعودی، همونجا میگه این قدرش حق بیزینسمن منه، درسته من پرزیدنت و رئیس جمهور هستم، ولی حق در واقع بروکری من این قدره.
حتی قبل از اومدنش 180 میلیارد دلار ثروت داره این
ثروت داره. لذا یه نکته دیگه هم هست در آمریکا، اونجا اولیگارشی ثروت و قدرت واقعا دیگه نهادینه شده، صاحبان مجتمع های نظامی صنعتی در واقع در
حقیقت فساد سیستماتیک فساد سیستماتیک
وجود داره.
دکتر سلیم ببینید اشتباه نشه، این در واقع سوال این هستش که در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی که این طرح تایید شد در مجلس هفتم، بعد کشیده شد تا مجلس هشتم و نهم و نهایتاً مجمع تصویب کرد، الان به صورت اجرایی و آیین‌نامه اجرای قانون در اومده و باید اجرا بشه. سوال این بوده که واقعا ما به ازای بیرونی هم داره، یعنی ما در کشورهای توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، غربی، آسیایی، میتونیم مثل این قانون رو در اونجا هم ببینیم یا نه؟ این با اون فرق میکنه که ما بگیم مثلا در مثلا اون کشورها اصلا هیچ گونه فسادی نیست و خدای نکرده فقط ما هستیم که دوچار این موضوع شدیم. نه کاملا این متفاوته. حالا من این سوال از آقای دکتر شعبانی دارم،
من یه نکته عرض کنم. حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته. در جریان قطعنامه پذیرش قطعنامه 500 حضرت امام فرمود که من اون چه که گفته بودم با خدا معامله کردم. اینجا اصل نظام ما اگر بخواهد وهنه به نظام پیش بیاد که خدای نکرده به طوری به اذهان متبادر بشه که به صورت خانواده این مسئولیت ها موروثی داره میچرخه، اینجا ما باید برخورد جدی بکنیم. ما انقلاب اسلامی ما الحمدلله زایش نیروهای انسانی توانمند و قوی داشته، فوق‌العاده بالا، و لزومی نداره که دو برادر رئیس دو قوه کشور باشد. این خود انتقادی را اگر نداشته باشیم اصل نظام خدشه دار میشه که ما میراث خونهای پاک هزاران شهید مظلوم در واقع خفته هست که باید پاس بداریم.
خب آقای دکتر شب، اون سوالی که من مطرح کردم خب در یه قالب دیگه آقای دکتر سلیمی بهش پرداختن. خب این واقعا یک سوال هستش، ما شاید بعضی از مثلا قوانینی که توی مجلس مورد بررسی قرار میگیره شاید مثلا صلاح دیدن آیین نماینده یا هیئت دولت لوایحی میدن که تبدیل به قانون بشه که یه مابعضای بیرونی هم داره، مثلا در فلان کشور یا فلان کشورها هم اینو اجرا کردن، نتایجشو دیدن. آیا در این خصوص، در خصوص بحث که ابتداعاً طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی بود که بعدها تعریف شد به تغییر پیدا کرد به طرح رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان، در این خصوص اطلاعاتی دارید که بدونیم در کشورهای دیگه هم چه چیزایی مطرح شده؟
طبیعیه که ببین ما هر کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، ما یه تحقیق خیلی عادی هم که می‌خوایم مقاله هم حتی بنویسیم تو بررسی تطبیقی سعی میکنیم آفنی. که مثال‌ها یا پیشینه
مشابهت‌های بیرونی شون
بله بگیم که آقا مثلا این کارا مثلا در ایران انجام شده، این کارا در خارج انجام شده، این دستاوردها رو داشته.
شما در این زمینه اطلاعاتی دارید که بگید مثلا کدوم کشورها موفق بودن که این زمینه؟
مثلا چین یکی از کشورهای موفقه که یعنی دست‌اندازی به بیت المال معنا نداره. شما می‌بینید که در المپیکی که در چین برگزار شد، سازنده اون استادیوم جلوی همون استادیوم به دار آویخته شد به دلیل اینکه به قول معروف اختلاس کرده بود. حالا بعد از بررسی‌هایی که کرده بودن، یعنی از
رئیس اینترپل یه چینی بود به خاطر گرفتن یه رشوه فراخونده شد تو چین.
بله، یا توی کره شمالی که حالا دیگه اون کلیپ رو همه دیدن که وزیر اقتصاد رو میبره چه شکلی، خود رئیس جمهور کیم جونگ اون دستش رو میگیره میره، اونا اصلا نمیدونه که داره چه اتفاقی میفته به جرم فساد اقتصادی. من یه اعتقاد قلبی دارم های حسین زاده و اون اینه آی دکتر، این کسانی که الان دست اندازی به بیت المال کردن و این کسانی که مماشات کردن و این کسانی که کوتاهی کردن، ما فقط چرا داعش رو در قالب جنایاتی که دارن انسانی انجام میدن میبینیم؟ جنایاتی که این افراد تو حوزه اقتصادی انجام دادن انصافا گناهشون کمتر از اون داعش نیست. شما ببینید بیکاری های ناشی از سیاست های غلطی که اینا اعمال کردن. شما جالبه بدونید آقای یوسفیان، آقای یوسفیان ملا اینشون عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلسه، میگه نفر دوم وارد کننده خودرو در ایران یک دونه حتی کپی شناسنامه هیچ کجا نداره، بعد هزاران خودرو رو ایشون وارد میکنه، فرار مالیاتی، میگه فساد از این بالاتر. شما ببینید ظرف کمتر از یا حدود 6 ماهی که آیت الله رئیسی تشریف آوردن 10,000 میلیارد تومان از کسانی که از اول انقلاب تا حالا یک ریال ندادن مالیات گرفته شده. یعنی اصلا چرا؟ چون سیستم حاکم شد. یعنی یه عده خودشون رو مسئول میدونن، یا در رابطه همین خصوصی سازی که دکتر فرمودن، هپکوی عراق یه برنده، تو دنیا برنده، نه فقط در ایران، در خاورمیانه محصولاتش در خیلی از جای دنیا داره صادر میشه. زمانی که حدود 280 میلیارد تومان در انبارش محصول آماده عرضه بوده، این شرکت رو به یک آقای میفروشن 70 میلیارد تومان. آقای رئیسی فرمودن همه اینها رو برمیگردونن، یا شرکت تراکتور سازی تبریز یا ایران ایر. شما ببینید اینا معلومه، و شما ایران ایر خود اسمش
ایران ایر تور
صدها میلیارد تومان ارزششه، بعد اینو میفروشن 34 میلیارد تومان. یعنی اینو به هر بچه غیر ممیز هم گفته بشه تشخیص میده که آقا اینا واقعا دارن بیت المال رو به حراج گذاشتن.
این ارائه تسهیلات و ایجاد زمینه‌هایی که فساد رو اصلا خودش مولده
و حتی من یه میکنه. چیز دیگر رو میگم به مسئولین قضایی اینجا اگر صدای حقی رو میشنوند، و اون این که الزامن اعلام دارایی و اموال توسط افراد چه خودشون چه بستگان این کفایت نمیکنه در دوران صدارتشون. خیلی از افراد در دوران صدارت پیشکاری کردن، کارسازی کردن، وقتی رفتن برای خودشون کاری رو دست و پا کردن که اصلا نسبت به اون چیزی که ما تصور میکنیم میلیاردها دلار شاید برای خودشون بضاعت در حقیقت در نظر.
ممنونم آقای دکتر شبانی. عرضم به حضورتون که یه سوال دیگه که حالا در این زمینه مطرح، چون موضوع برنامه ما هم بررسی و تحلیل در واقع آمادگی مسئولون در اعلام دارایی خودشون هست، من میخوام اینم آقای دکتر سلیمی، این در این زمینه قانون مشخص کرده که منظور از دارایی چه چیزایی هستش؟ یعنی در واقع یک فرد به عنوان یک مسئول نظام چه چیزایی رو باید اعلام بکنه؟
مصادیق این را علی ظاهر باید اون هیئتی که توسط آیین نامه‌ای که مشخص خواهد شد ببین، ما در تعارف نداره این قانون با سیر تحولاتی که داشته. در سال 63 اولین بار قانون مبارزه با در واقع اموال مسئولان مطرح شده، در سال 66 متاسفانه مجلس اول این را محدود میکنه صرفاً به در واقع اموال عمال شاهنشاهی رژیم سابق، اصلا به بعد انقلاب نمی پردازه و سقوط میکنه در این رابطه. به نظر من این البته شاید اون موقع تحت فضای انقلابی حاکم بر کشور از تصوری که یه مسئول خطا بکنه دور از انتظار بوده. بر تقدیر 20 سال بعد از اون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولان، طرحش توسط برخی از نمایندگان دلسوز مجلس در 14 تیر ماه 84 در مجلس مطرح میشه. بعد از 2 سال که رومیز کمیسیون حقوق قضایی مجلس بوده، نهایتاً این تصویب میرسه، شورای نگهبان رد میکنه.
باز خب آقای دکتر سلیمی، ما الان به پیشینش کاری نداریم. بله. معلوم خواهی دونم الان مثلا همین سوال ما
الان که این فراز و نشیب هایی که این قانون داشته هنوز به نظر بنده این در مرحله جنینی قرار داره، چه بسا نقایصی داشته باشد، و این در اجرا ما باید ببینیم که نقایص خودش را نشون بده. یکیش همون محرمانه بودنه که شما دارید اشاره میکنید. مردم که بیگانه نیستن که اگر این ویلا، اگر این باغ، اگر فلان و بهمان متعلقه به خود منه، چرا باید پنهان بمونه؟
خب آقای پنهان. الان ما کسی رو داریم در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولی رو داریم که تخمین زده شده دارایی اون 1,000,000,000,000
بله. اون مال مردمه، مال
این واقعا اصلا به عقل جور در نمیاد. شما
من
از 1,000,000,000,000 تومان دارایی حسین زاده عزیز، این الان مردم نباید بدونن اینو. خب این چی میشه؟ این در واقع تو سامانه هم ثبت بکنه.
خب نه ثبت
آخر کجا میخواد این بررسی میشه؟
نیست. من میخوام چند
میخوام ببینم اون ببینید آقای دکتر، مهم اون مکانیزم است. قرار هستش که چطوری این رسیدگی بشه. الان مثلا به فرض مثال فلان مسئول اومد این توی اون سامانه هم ثبت نام کرد، دارایی‌ش هم اعلام کرد، سلام. خب آیا کسی نیست از ایشون بپرسه که این همه دارایی ها؟
اصلا فلسفه این قانون برای
آفرین اینو توضیح بدید.
چرا میگیم از کجا آوردی؟
توضیح بدید اینو خواهش می‌کنم.
من نکته در رابطه تماس می‌کنم. نگاه کنید این در واقع حرکتی که شده در مرحله جنینی قرار داره و هنوز در عالم خارج ما به ازای خارجیش را که برخوردی شده باشه فعلا مردم ندیدن. به قول فرمانش آقای رئیسی هم در برخورد با مفاسد در گفتار نیست، در عمله.
و جالبه که اولین کسی هم که تو این قضیه پیش قدم شد خود از آیت الله رئیسی بود که اعلام کرد.
ولی چند نکته را باید دقت کنید. یکی این که اولا جاده پر سنگلاخ و صعب العبوره. چرا؟ به خاطر این که اولا اگر میخوایی با فلان آقایی که همون 1,000,000,000,000 را مشروع نامشروع را در واقع کسب کرده باش برخورد کنی، همفکران و همسویان سیاسی اون میان جفه‌گیری میکنن و میگن دارن برخورد سیاسی میکنن. لذا پدیده برخورد با مفاسد باید مسئول از سیاست
خارجی. آقای دکتر، آقای آیت الله رئیسی از این مرحله عبور کرده.
عبور کرده.
ایشون فرمودن که اصلا
توجه داشته باشید دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله. دقیقاً مقاومت‌های توسط اونها صورت می‌گیره، فضاسازی‌های صورت می‌گیره. البته این نکته‌ای هم که باید دقت کرد اینه که در برخورد با فساد فرقی نمی‌کنه این جناح اون جناح. عرض شود که
اصلا بله.
نگاه کنید ما اصل بله. نظام برای اون مهمه،
پدیده ریشه‌ای هستش
و لذا بله. خرما خورده کی میتونه من رطب کنه؟ یا میگن وای به روزی که بگند نمک، یعنی اگر بچی بگنه بهش نمک میزنن، فرقی هم نمی کنه. ما در جناح موسوم به انقلاب هم چه بسا برخی افرادی باشند که اونها هم ظاهر فریبندی برای خودشون درست کردن. کسی که عرض شود که عروس و پسر خودش را بدونه تو این وانفسای در واقع بیکاری و بحران اشتغالی که در کشور وجود داره بدون آزمون و اینها در حساس در اینجا در وزارت نفت مشغول به کار میکنه، یا پسرش با پرشه میره در یه استان بسیار محروم، این اگر در یه نهاد نظارتی ولا هر کجایی میخواد باشه قرار بگیره، با این آدم هم باید برخورد بشه. لذا بدون مماشات اصل حرکت انقلابی استمرارش در ایران فعلا سرجمش صحبت های ما اینه که پا به پای استقبال ستیزی باید فساد ستیزی با شدت انجام بده و مستلزم این تعارف نداره. فساد یه قدری این اولیگارشی جون گرفته، ریشه دوانیده، باید یک سازمان مبارزه با فساد شکل بگیرد. و من در این همتی که در آقای رئیسی میبینم چه بسا منجر به انشالله امیدواریم که مجلس آینده از نمایندگانی تشکیل بشود که اونها همت قوی و یک روحی جهادی در تدوین قانون و همراهی با قوه قضاییه داشته باشند در مبارزه با فساد.
من عذرخواهی میکنم چون زمان برنامه امروز ما هم در واقع رو به اتمام هستش، من این توضیح رو بدم. بحث امروز ما در خصوص بررسی و تحلیل آمادگی مسئولین در خصوص اعلام دارایی‌هاشون بود. من تا دوستان ما از اونجایی که بحث مبارزه با مفاسد به خصوص مفاسد اقتصادی هم یکی از موضوعات اساسی در واقع جامعه ماست، بعضا شاهدمون بودیم گریزهایی هم به این مسئله میزدن که همچین بیراه هم نبود، در واقع مرتبط بود با این قضیه. من این لازم دونستم این توضیح خدمت شنوندگانمون بدم. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز از بحث امروز تونسته باشید در واقع از او بهره کافی رو برده باشید و تونسته باشیم پاسخگوی بخشی از سوالاتی که تو ذهن شما عزیزان بود در این رابطه بوده باشیم. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل آمادگی برخی مسئولان در اعلام دارایی های خود. اینجا رادیو گفتگو.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه، تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من میدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یادتا میفتم، طفلی دلش لرزی دلش دوباره شکست، تو زل تابستون تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست، مسافر آشنن تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش پنجره ها بستن، مسافر ها خستن به بار